أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جواب سومی که مرحوم آخوند از دیگران نقل کرده در کفایه برای حل اشکالات ثلاثه، خود مرحوم آخوند به این جواب دو تا اشکال داشتند. خود جواب این بود که همونطور که در واجبات نفسیه تعبدی بودن عمل و عکس قصد قربت از راه تعدد الامر توجیه می شود، همین راه حل تعدد الامر در طهارات ثلاث هم که مقدمه هستند قابل تطبیق هست. اصل جواب این بود. مرحوم آخون اشکالی که داشتن، اشکال اول ایشون متوجه این بود که اصلا این راه حل در محل اصلی بحث که واجبات نفسیه بود، این راه حل اونجا تمام نبود. این اشکال اول. اشکال دوم این بود که لو سلمه که راه حل تعدد الامر در واجبات نفسیه تمام باشد برای عقص قصد قربت در متعلق تکلیف، ولی تطبیق اون بر طهارات ثلاث که امور مقدمی هستند، واجبات غیریه هستند، تطبیقش بر این طهارات ثلاث بله صحیح نیست. ولایکات یجری در طهارات ثلاث. این دو تا اشکال بود. نسبت به اشکال اول مرحوم آخون که در حقیقت اشکال به راه حل در محل خودش بود در واجبات نفسیه، در جلسه قبل بیان شد که این اشکال قابل جوابه و جواب داده می شود از این اشکال، چون حاصل اشکال مهم مرحوم آخون در همون بحث تعبدی و توسلی این بود که امر دوم که امر تعبدی توسلیه، امر اول اگر توسلی باشد امر دوم وجودش وجود بلا ملاک می شود، اگر امر اول امر تعبدی باشد خود اون امر اول که تعبدی هست، یعنی حصول الغرض یتوقف و علا قصد الغربه، خود امر اول مکلف را سوق می دهد به طرف عمل با قصد غربت، در نتیجه امر ثانی یسیر و لغوان بلا فایده. حاصل اشکال مرحوم آخوند در اونجا این بود. جواب داده می شود از این اشکال در جلسه قبل هم بیان شد. جواب داده میشه به این که این دو نیست که امر ثانی لغو باشه. ما اختیار میکنیم که امر اول تعبدی هست، یعنی غرض از امر یتوقف حصولش بر قصد قربت، ولی در این حال امر ثانی لغو بیفایده نیست. چرا؟ چون امر اول ولو تعبدی باشد به حصول غرض یتوقف و علا قصد القربه، ولی مادامی که برای مکلف بیان نشده باشد، عقل حکم به لزوم رعایت این غرض ندارد. صرف احتمال توقف غرض بر امری باعث نمی شود که عقل حکم بکنه به لزوم رعایت اون غرض، لزوم اتیان متعلق آن به نحوی که یحصل به الغرض. چرا؟ به خاطر اینکه ولو غرض تحصیل الغرض لازم هست، ولی تحصیل الغرض در جایی لازم هست که خود مولا در مقام امر اون موارد را نیاورده باشد، اون خصوصیات مورد غرض را نیاورده باشد. و الا اگر امر وجود داشته باشه در هر موردی، وظیفه مکلف اینه که امر را رعایت بکنه، بیش از اون از ناحیه غرض تکلیفی نداره. این در حقیقت جوابی بود که از اشکال مرحوم آخوند در همون بحث واجبات نفسیه در تعبدی و توسلی داده شد. اینجا یه مطلبی هست که ممکنه به عنوان اشکال مطرح بشه که این رو هم بیان بکنیم تتمه بحث بشه، که این مطلب در همون مباحث تعبدی و توسلی به عنوان لا یقال این اشکال مطرح شده و از این اشکال اونجا هم جواب دادیم. لا یقال اینه که در این مواردی که بله ولو مکلف احتمال غرض را میدهد، ولی و احتمال غرض کافی نیست برای حصول، برای سوق دادن مکلف به طرف عمل، ولی این مقدار باعث امر ثانی نمیشه، احتیاج به امر ثانی را درست نمیکنه، به طوری که امر ثانی لا یسیر و لغوان و بلا فایده. چرا؟ به خاطر اینکه ولو اینجا امر اول امر تعبدی باشد و مادامی که بیان نشده باشد، مکلف به طرف عمل با قصد قربت حرکت نمی کنه، ولی به مجرد احتمال حرکت نمی کنه، ولی لازم نیست که مولا حتما امر دوم بکنه. امر دوم، اعمال مولویت دوم بلا مبرره، چون مولا می تواند این تعبدی بودن امر اول را به وسیله جمله خبریه علی نحو الارشاد به مکلف برسونه، همونطور بله به مکلف برسونه که یعنی به مکلف اعلام بکنه که امر اولی که شده است به عمل، این امر امر تعبدی هست، غرض از او زیغ دارد. اینجور نیست که حاصل بشود بلا قصد قربت، غرض او حتما با قصد قربت حاصل میشه، یتوقف علی قصد القربت. با بیان ارشادی، با جمله خبریه میتواند مکلف را آگاه بکنه از تعبدی بودن امر اول. و وقتی میتواند با خطاب ارشادی، با اخبار، با جمله خبریه حال غرض را برای مکلف روشن بکنه، احتیاج به اعمال مولویت در مولویت زائده نداره، یه امر دومی جعل بکنه، به حسب مقام جعل یه مولویت اضافه‌ای از مولا صادر بشه، مبرر نداره. به خاطر اینکه شما میگید مجرد احتمال کافی نیست برای حرکت مکلف، مولا این زیر غرض را به مکلف بله میرساند. در مقام جعل احتیاج به امر ثانی نیست که از مولا صادر بشه. خب با توجه به اینکه مولا میتواند زیر غرض خودش را و خصوصیات غرض خودش را از راه اخبار برساند، امر ثانی لغو میشه، اشکال لغویت امر ثانی عود میکنه. این مطلبی است که در مباحث قبلی هم به عنوان لا یقال گفته شده که نه، علایال امر ثانی یسیر و لغوان. اگر امر اول امر توسلی باشد که امر ثانی بلا ملاک هست، فرمایش مرحوم آخوند، اگر امر اول امر تعبدی باشد، امر ثانی یسیر و لغوان. ولی با این توضیح که زیر غرض را مولا به وسیله اخبار برساند، همونطور که در همین بحث عبادیت طهارات ثلاث در کلمات مرحوم شیخ در مطار الانظار اومده که در این موارد مولا در باب توسل یا تعبدی اون زیر غرضش را با به یه نحوی به مکلف برساند ولو به جمله خبریه. این مطلب جعل که یا جعل زائد دیگه، معونه زائده داره دیگه. این علایالن بلاخره بیفا چون از رای دیگه علایالن لغ میشه به این خاطر که علایالن به لحاظ مقام اثبات باید این زیر قرض خودش را به برساند، علایالن باید برسونه. منتها علاوه بر این که اثباتن زیر قرض را به مکلف برسونه، آیا در مقام جعل علاوه بر امر اول یه امر ثانی یه مولویت دیگه هم باید ایجاد بکنه از مولا صادر بشه یا نه؟ اشکال اینه که لغویت از اینجا پیدا میشه. این مطلبی است که به عنوان لایقال در قبل مطرح شده بود، ولی از این اشکال در همون مباحث قبلی جواب داده شد به این که نه، در این از با این بیان نمیشه کلام مرحوم آخوند را توجیه بکنیم. چرا؟ به خاطر این که در مباحث قبلی در موارد متعددی بیان شد که حدود تکلیف دائر مدار حدود غرض هست، اصل و تکلیف برای تحصیل غرض هست، سعازیر تکلیف و کیفیت امر تابع کیفیت غرض هست، تابع کیفیت غرض هست. با توجه به این که مفروض اینه که امر اول امر تعبدی هست، یعنی لا یحصل غرض از این امر الا به قصد قربت، غرض چون مقید هست، این تقیید غرض باید در ناحیه خود امر و جعل مولا خودش را نشون بده، چون روی همین قاعده که اصل جعل برای رسیدن به غرض، کیفیت جعل هم باید به نحوی باشد که مناسب با این غرض قرار بگیره. خب اگر مولا می توانست در همون امر اول این زیغ غرض را بیان بکنه، جعلش را به نحوی بیان بکنه که با زیغ غرض مناسبت داشته باشه، موافق باشه، خب این کار را انجام می داد. ولی اگر در امر اول نتواند عکس قصد قربت بکنه، قصد قربت را در متعلق تکلیف عکس بکنه، نتواند در متعلق تکلیف عکس بکنه، باید با امر ثانی این زیر غرض اقتضا میکنه وجود امر ثانی را که در که با امر ثانی جعل مناسب با غرض موافق با غرض از مولا صادر بشود. البته قبلا هم توضیح داده شد که امر اخذ قصد قربت در امر ثانی اعمال مولویت جدیدی نیست، بلکه تکمیل مولویت قبلی هست، یا به تعبیر مرحوم نائینی تتمیم جعل سابقه، متمم الجعل، جعل جدید نیست تا محظور لغویت بخواد پیش بیاید. با توجه به این که کیفیت جعل تابع غرض هست، اگه غرض زیغ داشته باشد، زیغ غرض اقتضا میکنه که در جعل خودش را نشون بده. وقتی امر اول امر تعبدی باشه، یعنی غرض زیغ در اون زیغ داشته باشه، امر ثانی مناسبت جعل با غرض و دوران الجعل مدار الغرض وجودن و عدمن سعتن و زیغن اقتضا میکنه که در ناحیه امر هم به یک نحوی نشون داده بشه، در مقام جعل هم نشون داده بشه این زیغ غرض، و این لا یمکن الا به امر ثانی. اگه به امر اول ممکن بود که امر اول، اگه امر اول ممکن نبود به امر ثانی. این که در مقام جل کیفیت جل مناسب با غرض باشد، این ربطی به لغویت نداره، یعنی موجب لغویت نمیشه. ولی در جمله خبری نه، جل باید باشه در مقام
جل، باید مناسب با قرض باشه
در صورت
قرض نشه.
نه نه، از جهت که چون اصل جل هم به هم نحوی که در اطاعت و استحقاق و بعد گفته شده در کلام مرحوم آخون، اصل جل این که مولا امر بکنه، اعمال مولویت بکنه، به عبدش بگوید این کار رو انجام بدهد یا نه، اصل این ناشی از غرضه، غرضی است که مولا در این متعلق داره. چون بله، این که غرض داره بر اساس همون قاعده که احکام شرعیه الطافون به نسبت الال واجبات العقلیه، چون غرضی در اینجا در بین هست، این اقتضا میکنه که از باب لطف شارع حکمی جعل بکنه که به وسیله این جعل مکلف را به غرض سوق بدهد، به طرف غرض مناسب با مورد سوق بدهد. خب وقتی اصل جعل تابع غرض بود، وجود غرض بود، سعازیق جعل هم تابع سعازیق غرض هست دیگه. اگه جعل بر اساس سعازیق غرض تعیین شده باشه، این عین بله حکمت و مصلحت هست، نه اینکه امر خالی از امر لغو و بیفایده باشه. خب وقتی در امر اول اگه میتوانست در امر اول عقص بکنه که امر اولش باید به متعلق خاص باشه، ولی بنابر این که عقص قصد قربت در امر اول ممکن نیست، بنابر این مبنا در مقام جل این ضیق غرض باید نشون داده بشه، نشون دادنش به اینه که امر ثانی میکنه در مقام جل، فقط مقام اخبار نیست. بله به وسیله جمله خبریه میتواند مولا مکلف را به غرض سوق بده، ولی اصل جل را اگه گفتیم که در مواردی که مولا غرض داشته باشه، وجود غرض اقتضا میکنه که مولا حکم را جل بکنه، ولو از باب لطف وجود غرض اقتضای جل حکم را میکنه، در کیفیت جل هم تابع کیفیت غرضه. روی این حساب این اشکال اول مرحوم آخون به راه حل تعدد الام که در بحث تعبدی و توسلی اون اشکال را مرحوم آخون مطرح کردن، اشکال اول مرحوم آخون وارد نیست، قابل جواب است. اما اشکال دوم مرحوم آخون به این راه حل تعدد الام، که اشکال دوم حاصلش این بود که لو سلمه که راه حل تعدل الام برای عقص قصد قلبت در واجبات نفسیه تمام باشه، ولی تطبیق اون بر طهارات ثلاث تمام نیست. چرا تمام نیست؟ دلیل مرحوم آخون اینه، فرمودن به خاطر اینکه امر اول که گفتید به ذات وضوع میخورد، و تصریح مرحوم محقق رشدی که دو تا امر داریم، امر اول به ذات وضو میخورد، امر دوم به اتیان وضو به قصد امر اولی که به او تعلق گرفته. اشکال مرحوم آخوند اینه که امر اولی که به ذات وضو گفتید میخوره، این امر بلا ملاکه، هیچ وجه و مناسبتی و مبرری برای تعلق امر به ذات وضو وجود نداره. چرا؟ چون امر اول که به ذات وضو میخواهد متعلق بشود امر غیری هست، امر غیری به ما هو المقدمه تعلق میگیره. وقتی ما هو المقدمه طهارات ثلاث علی نحو عبادی بود، به وجه عبادی بود، علی نحو عبادی بود، به چه مناسبت امر غیری به ذات وضو تعلق بگیره؟ وجهی نداره که امر غیری به ذات وضو تعلق بگیره، چون ذات وضو که مقدمیت نداره. این اشکال دوم مرحوم آخون بود که فرموده بودن در عبارت کفایه لولم تکن به نفسها مقدمتن لغایاتها، اگر طهارات صلات خودشون مقدم به ذاته مقدمه برای غایات صلات و طواف و اینها نباشد، لا یکاد یتعلق بها امر من قبل الامر بالغایات، از نایه صلات هم به ذات وضو تعلق نمیگیره. فمن عینه یجی طلب آخر من سنخ طلب الغیری متعلق به ذات. این امر اولی که شما گفتید به ذات وضو تعلق گرفته، اینو از کجا آوردید؟ وجهی برای تعلق این امر وجود نداره. روی حساب اون بله رای حل تعدد الامر، این اگر فی محلهی که واجبات نفسیه باشد تمام باشه، اینجا قابل جریان نیست. این امر آخری وجود، امر اول مبرر نداره. من عینه یجی امر آخر، تا به وسیله امر آخر مکلف بتواند وضوع را به قصد الامر انجام بده. لیتمکن بهی من المقدمت فی الخارج. این اشکال دومه. آیا این اشکال دوم اشکال وارد هست به این جواب سوم یا نه؟ در اینجا مرحوم محقق اصفهانی و همینطور در کلام مرحوم آقای حکیم اومده که این اشکال وارد نیست، این اشکال وارد نیست که ذات وضو نمیتواند امر داشته باشد، چون ماهو المقدمه طهارات ثلاث به وجه قربی هست، ذات وضو نمیتواند امر داشته باشه. این اشکال اشکال واردی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هر چند ماهو المقدمه وضوع به نحو قربی هست، ولی در این وضوع به نحو قربی ذات دخالت داره، جزء مقدمه هست یا مقدمت المقدمه هست. علایالن این وصف مقدمیت در مورد ذات هم صادق هست. چرا؟ مرحوم آقای حکیم اینجور توضیح داده، فرموده ملاک در مقدمیت اینه که از عدم او عدم واجب نفسی لازم بیاید. خب این ملاک را در مورد ذات وضو که در نظر بگیریم، این میبینیم که این ملاک هست دیگه. ذات وضو چیزی است که اگر انجام نشود واجب نفسی که صلات باشه محقق نمیشه. ملاک در مقدمیت علامت و نشانه وصف مقدمیت اینه که یلزم من عدمهی من عدم شی عدم واجب نفسی. تعبیری که در کلماتم شده از مقدمه اینه که لا یتم الواجب الا بهی، بدون او واجب تمام نمیشه. خب ملاک مقدمیت در واجب در این ذات وضو هم ذات وضو بله در ذات وضو هست. مرحوم اصفهانی هم توضیح اضافه در اینجا دارن، اینه که فرمودن بله ملاک مقدمیت در ذات وضو هست، ولو اتیان وضو به وجه قربی هم دخالت دارد در تحقق واجب، در مقدمیت دخالت داره، ولی در کنار او ذات وضو هم دخیل هست در تحقق او. و وصف مقدمیت، حیثیت مقدمیت در مورد ذات وضو هم صادق هست. روی این حساب تعلق امر غیری به ذات وضو مشکلی ندارد، تعلق امر غیری به ذات وضو مشکلی نداره. اشکال دوم مرحوم آقون به این صورت مرتفع میشه. این مطلب در کلام مرحوم، هم در کلام مرحوم اصفهانی اومده، هم در کلام مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم ولی مطلب را به این نحو تمام کرد که فرمودن این که در عبارت کفایه هست که من عینه یجی و طلب و غیری، این قسمتش قابل جوابه که من عین یجی، با خاطر اینکه وصف مقدمیت درش هست، معیار در مقدمیت ما یلزم من عدمه عدم الواجب، این معیار درش هست. این منشأ امر ثانی یعنی مبرر تعلق امر اول، مبرر تعلق امر اول وصف مقدمیت در ذات وضوع است. منتها ایشون فرمودن که این مقدار که ذات وضو مقدمیت داشته باشه، چون مقدمیت دارد میتواند امر غیری به او تعلق بگیره، این مقدار حل اشکال نمی کنه، بلکه اشکال به این تطبیق راه حل در طهارات ثلاث اشکال باقی میمونه. چرا اشکال باقی میمونه؟ فرموده ولو امر غیری در اینجا مبرر داره که به ذات وضو تعلق بگیره، ولی امر غیری که لا یصلح للمقربیه و لا یوجب عبادیت متعلقهی حتی یتمکنو بهی من المقدمه، ولو امر غیری اینجا تعلق گرفته، ولی امر غیری که لایست امر رو عبادی درست نمی کنه، پس اینجا تطبیقش بر محل بحث صحیح نیست، چون امر اول امر غیری هست. در واجبات نفیه در تعبدی و توسلی اونجا امر اول امر نفی هست، چون امر نفی هست یس لحول المقربیه، اتیانه به عمل بدایی او موجب عبادی بودن عمل میشه، ولی در محل بحث با توجه به این که امر اول امر غیری بود، این امر غیری که نمیتواند عبادیت عمل را توجیه بکنه. این بله اضافه تتمه کلام مرحوم های حکیم که حاصل این تتمه این قسمت اخیر اینه که ولو ما قبول داریم که امر غیری به ذات وضو تعلق بگیره، این مشکلی نداره، بلا مبرر نیست، ولی در نهایت برای راه حل کافی نیست و اشکال را حل نمی کنه. روی این حساب عبارت حقایق اینه که این فمن عین یجی فرمودن قد عرفت انه یجی با همون بیان قبلی، لکن مجیئه لا یفی به دفع اشکال، امر غیری وجود داره ولی وجود او برای دفع اشکال کافی نیست، اشکال همچنان مسجل هست. اشکال به تطبیق راه حل تعدد الامر بر طهارات و ثلاث اشکال وجود داره، ولی نه به بیان مرحوم آخون که امر اول مصحح نداره، بلکه به خاطر اینکه امر اول لا یصلح للمقربیه. این بیان مرحوم های حکیمه، ولی از این اشکال مرحوم های حکیم میشه جواب داد. جواب که میشه از این داد اینه که بله، به اینکه در اینجا فرض اینه که عبادیت عمل به خاطر در این بحث طهارات ثلاث عبادی بودن طهارات ثلاث از راه تعلق امر غیری به اونها پیش نیامده است، عبادی بودنش از راه تعلق امر غیری توجیه نشده است. در راه حل در این جواب سوم، یعنی در جواب سوم، به حسب جواب سوم که تعدد الامر هست، عبادیت طهارات ثلاث از تعلق امر غیری به اونها پیدا نشده تا مرحوم های حکیم اشکال بفرمایند که امر غیری که لا یصلح للمقربیه و موجب عبادی بودن عمل نمیشه، بلکه در جواب سوم تعبدی بودن طهارات ثلاث از راه تعدل الامر پیدا شده، از راه تعدل الامر پیدا شده، که این در همونطور که در صلات دو تا امر داریم، یک امر متعلق به ذات صلات، یک امر به اتیان صلات به دایی امر اول، در طهارات ثلاث هم مرحوم شیخ مرحوم میرزای رشدی فرمودن که ما در طهارات ثلاث دو تا امر داریم، یه امر خورده است به ذات صلات، اگر این امر به تنهایی بود عبادی بودن درست نمیشد، ولی چون یه امر ثانی وجود داره که اون امر ثانی تعلق گرفته است به اتیان صلات به دایی امر، اون امر ثانی وجود داره، این امر ثانی باعث شده است که طهارات و صلات تعبدی بشوند. اگه امر ثانی نبود، امر اول فقط در میان بود، امر اول میگفت تا وضو رو انجام بده، اما اینکه وضو به قصد قربت انجام بشود امر اول کافی نبود، امر ثانی اومده این کار را کرده، امر ثانی اقتضا کرده لزوم اتیان وضو به قصد امر متعلق به خودش. این عبادیت تعبدی بودن از اینجا پیدا شده، و وقتی از اینجا پیدا شده دیگه اشکالی وجود نداره، مگر اینکه کسی اینجور کلام مرحوم های حکیم رو توجیه بکنه، بگه که اصلا امر ثانی با این مضمون که مقتدا امر بکنه شما وضوعی که متعلق امر اول هست، امر غیری هست، این وضوع را به قصد امر غیری انجام بده، اصلا امر ثانی با چنین مضمونی معقول نیست، امر معقولی نیست تا بگیم از شارع صادر بشه، مگه اینکه کسی چنین ادعایی بکنه، که البته این ادعا جا نداره، ادعای بلا دلیل هست. چرا چنین امری معقول نباشد که شارع از یک امر اولی داشته باشد به ذات وضوع، بعد در امر دوم به مکلف بگوید وضوع که مورد امر اول هست اون را به قصد امر اول انجام بده؟ خود این مضمون لیس فیه ایا موجب للفساد و غیر معقولیت تا بگیم که این امر غیر معقول نیست. روی این حساب جواب این اشکال مرحوم های حکیم اینه که اگر بله امر اول قابل توجیه شد، شما منشأ براش درست کردید، من عین یجی مرحوم آخون رو جواب دادید، گفتید منشأش همون مقدمیته، وصف مقدمیته، اگر اون منشأ رو برای امر اول درست کردید، منشأ رو برای امر اول درست کردید، از جهت اینکه امر با امر ثانی بر مکلف لازم می شود که وضوع را به قصد امر خودش که امر اول باشه انجام بده، از این جهت اشکالی پیدا نمیشه. خب به این ترتیب نتیجه بحث این شد که در این جواب ثالثی که مرحوم آخوند در کفایه نقل کرده از دیگران، که تفصیلش در کلام مرحوم محقق رشدی در بدایع الافکار هست، نسبت به این جواب ثالث هیچ یک از این دوتا اشکال مرحوم آخون اشکال واردی نیست، نه اشکال اول که اشکال کبروی در براه حل تعدد الان فی محلهی در تعبد یا توسلی هست، نه اشکال دوم که اشکال تطبیق این راه حل بر طهارات صلات، این دوتا اشکال وارد نیست. جا داشت که مرحوم آخون در اینجا اشکال دیگری به تطبیق اون راه حل تعدد الان بر محل بحث میکرد، اشکال دیگه اینه که همونطور که در اون جوابهای اول و دوم مرحوم آخون در بررسی اونها اشکال، یکی از اشکالات مرحوم آخون این بود که این جواب اول و همینطور جواب دوم لا یغنی لا یفی به دفع اشکال ترتب و ثواب، اشکال عبادیت را حل میکنه، اشکال ترتب و ثواب را حل نمیکنه. در اون دوتا جواب اینجوری مرحوم آخون اشکال کرده بود، اینجا هم جا داشت که به تطبیق اون راه حل بر محل بعض اشکال می کرد که این جواب ولو مشکل عبادیت را حل بکنه ولی مشکل ترتب ثواب را حل نمی کنه، مشکل ترتب ثواب حل نمی شه، چون در اینجا مفروض اینه که اون دوتا امری که وجود دارد در طهارات صلات هر دو امر غیری هست، هر دو امر غیریه، به تصریح محقق رشدی هر دو امر غیریه، هیچ کدوم امر نفسی نیست. و وقتی هر دو تا امر غیری باشه، موافقت امر غیری که موجب ترتب ثواب نمیشه. هر دو اگه امر غیری باشه، موافقت با امر غیری موجب ترتب ثواب نمیشه، بر اساس اونچه که در جهت قبلی گفته شده. جا داشت که مرحوم آخون به تطبیق راه حل تعدد الامر بر مقام این اشکال را میکرد که این جواب هم مثل جواب اول، مثل جواب دوم، لا یفی به حل مشکله ترتب ثواب، برخلاف جواب مختار خود مرحوم آخون که از راه مطلوبیت نفسی پیش رفته بود، خب اون مشکل ترتب ثواب را هم حل میکنه. ولی این جوابها، هیچ کدوم از این جوابها مشکل ترتب ثواب را حل نمیکنه. اگر در یکی از اشکالات در بین اشکال ترتب ثواب بر طهارات ثلاث باشه، این اشکال با جواب سوم هم حل نمیشه. بله، اگر کسی در جهت قبلی که بحث از آثار واجب غیری و واجب نفسی بود، قائل به این شد که موافقت امر غیری و اتیان مقدمه به قصد توسل الازی المقدمه هم موجب ترتب ثواب میشه، که ما اینکه مرحوم آقای خویی فرموده بودن، به خاطر اینکه عنوان انقیاد سر میکنه با انقیاد، با اظهار العبودیه شخص اهلیت برای تفضل و احسان پیدا میکنه. اگر در جهت قبلی کسی در مورد واجب غیری نظرش این شد، در موافقت واجب غیری به این نظر رسیده، اصلا اشکال اول اینجا مجال نداره. در این سه تا اشکال اول اصلا مجال نداره، چون اشکال اول از کجا پیدا شد؟ اشکال اول به این نحو پیدا شد که شما چطور گفتید در واجبات غیری موافقتش لا یوجب ترتب ثواب، و حال اینکه طهارات ثلاث بر اتیان اینها ترتب ثواب می شود. اگر کسی در جهت قبلی بر اتیان واجب غیری به قصد توسل، به قصد امر خود اونها، به قصد توسل الی ذی المقدمه یا به قصد امر خود واجب غیری، که در کلام مرحوم آقای تبریزی بودن این قسمت را ایشون اضافه فرمودن، اگه کسی در اون بحث قائل به ترتب ثواب به معنای اهلیت لتفضل ول احسان شد، دیگه اصلا اشکال اول مجال پیدا نمی کنه. ولی اگر مثل مرحوم آخون ملتزم شدیم که نه، ترتب ثواب به خاطر استحقاق ثواب بر واجبات، ثواب به خاطر استحقاق، از باب استحقاق هست، و در امر غیری، در موافقت امر غیری چون اطاعت مستقلی حاصل نمی شود، ثوابی هم در کار نیست، به خاطر اینکه ثواب یدور و مدار اطاعت، با همین تعبیر مرحوم آخون در تقریرات، ثواب یدور و ترتب ثواب یدور و مدار اطاعت وجودن و عدمن وحدتن و تعددن. مرحوم آخون اینجور مسئله را پیش برد. بر اساس این نظر خب اشکال اول مجال پیدا میکنه، باید از این اشکال اول جواب بدیم. اگر کسی در جهت قبلی نظر مرحوم آخون را قبول نداشته باشه، اصلا اشکال ترتب ثواب میدان نداره، مجال نداره، موضوعاً منتفی میشه. وقتی موضوعاً منتفی شد، دیگه برای بررسی جوابها ما نباید قدرت این جوابها را برای حل مشکل ترتب ثواب بررسی بکنیم، بسنجیم. ولی اگر گفتیم که نه، بله، موافقت واجب غیری موجب ترتب ثواب نمیشه، اشکال اول که اشکال ترتب ثواب بر طهارات ثلاث هست مجال داره، با توجه به اینکه مجال داره، برای بررسی جوابهای ارائه شده صحت و سقم هر یک از این جوابها کمال و نقص هر یک از این جواب ها باید ببینیم که این جواب توانایی حل اون اشکال ترتب ثواب را داره یا توانایی حل اون را نداره. خب اینجا مرحوم آخوند با اون مبنا که بر واجب غیری به معنی واجب غیری ترتب ثواب را قبول نداره انکار کردن، جا داشت که اینجا به این جواب سوم این اشکال را میکرد، یعنی همون اشکال مشترک با جواب اول و جواب دوم. هذا تمام الکلام در نقطه ثانیه که بحث از این بود که آیا اشکالات مرحوم آخون به جوابهای سگانه‌ای که از دیگران در کفایه نقل کرده اشکالات مرحوم آخون وارد هست یا اینکه اشکالات وارد نیست و یمکن التزام به اون جوابها. نقطه ثالثه از نقاط بحث ذیل کلام مرحوم آخون در جهت رابعه اینه که حالا اگر این جوابهای قبلی تمام نبود، جواب مرحوم آخون، جواب مختار مرحوم آخون تمام نبود، اون جوابهای سگانه ای هم که در کفایه ذکر شده تمام نبود، آیا جواب دیگری از این اشکال وجود داره؟ میتوان از این اشکالات جواب داد یا نه؟ جواب صحیح از این اشکال چه جوابی هست؟ مرحوم نائینی در اینجا در این قسمت فرمودن که از اون اشکالات میتوان جواب داد. تحقیق در جواب از اشکال اینه که گفته بشه که منشأ عبادیات طهارات صلاست منحصر در امر غیری، که منحصر در تعلق امر غیری و منحصر و امر نفسی نیست، امر نفسی متعلق به طهارات صلاست نیست تا اشکال پیدا بشه، که نسبت به منشأیت امر غیری برای عبادیت اشکال واضحه که امر غیری امر توسلی است، این که نمیتونه موجب عبادیت بشود. نسبت به منشأیت امر نفسی متعلق به وضو برای عبادیت هم سه تا اشکال مرحوم نائینی فرموده بودند دیگه، که این سه تا اشکال به جواب مختار مرحوم آخون فرموده بودند. در تحقیق در جواب فرمودند منشأ عبادیت منحصر در اینها نیست، وجهی برای حصر منشأ عبادیت در امر غیری و امر نفسی نیست تا اشکال بشه، بلکه اینجا یک امر سومی وجود دارد که او منشأ عبادیت طهارات صلاست می شود، منشأ عبادیت طهارات صلاست می شود و اون امر نفسی و اون همون امری است که متعلق به ذی المقدمه هست. امر متعلق به صلات که صلات مشروط به طهارت هست، مشروط به وضوء و غسل و تیمم هست، اون امر به صلات موجب عبادی بودن طهارات صلات می شود. چطور امر به صلات موجب عبادی بودن وضوء می شود؟ فرمودن به خاطر اینکه همانطور که امر متعلق به مرکب لهو تعلق به کل جزء من اجزائه، همینطور هم امر متعلق به مقید لهو تعلق به شرایط عمل. امر نفسی به ذات عمل، امر نفسی به ذات صلات لهو تعلق به اجزا و لهو تعلق به شرایط. و اون امر نفسی که به صلات تعلق گرفته چون پرش این وضو رو هم میگیرد، وضو هم مشمول اون امر هست، مثل رکوع و سجده چجور مشمول اون امر هستن و تعلق و شمول امر صلاتی نسبت به سجده اقتضای عبادیت رو میکنه، موجب عبادیت میشود، همینطور هم شمول امر شمول امر نفسی نسبت به وضو اقتضای عبادیت این رو میکنه، اقتضای عبادیت این رو میکنه. خب اینجا یه اشکالی متوجه میشه که مرحوم نائینی برای جواب دادن از این اشکال یه قید دیگه اضافه میکنه و اون برای منشأ العبادیه یک نکته دیگه هم اضافه میکنه. اشکال اینه که اگر امر نفسی همونطور که اجزا را میگیرد شرایط را هم بگیره، از این جهت شرط وضوع بشود عمل عبادی، نسبت به بقیه شرایط هم باید همین جور بگید که در غیر وضوع، غیر طهارات صلات، شرایط دیگه‌ای مثل مثلا تستر یا تطهیر از خبث، اونا هم باید به نحو عبادی باشد، و حال اینکه در اونا شما ملتزم نمیشید. چطور اگه مجرد تعلق وجوب نفسی به صلا به ذی المقدمه به تعلق این وجوب به شرط موجب عبادیت بشود، نقض به اونجا میشه. مرحوم نائینی در مقام جواب از این اشکال فرمودن فرق بین طهارات صلات و بقیه شرایط اینه که در طهارات صلات چون غرض از صلات، غرض از امر نفسی لا یحصل الا به اتیان طهارات صلات به وجه قربی، روی این حساب طهارات صلات به نحو عبادی باید انجام بشود. ولی نسبت به تطهیر از خبث، غرض نفس، غرضی که مولا از امر نفسی به صلات دارد، لا یحصل لا یتوقف حصولش بر اتیان طهارت از خبث به وجه قربی، بلکه متوقف بر اتیان ذات طهارت از خبث. این موجب فرق شده. این در مقام جواب از اشکال مرحوم نائینی نکته ای را اضافه کرد که بر اساس این نکته اضافه مرحوم آقای تبریزی در درس می فرمودن خب این جواب مرحوم نائینی را بخوایم حساب بکنیم، در مجموع برمی گرده به همون جوابهای قبلی که مرحوم آقون در کفایه ذکر کرده. اون جواب دومی که مرحوم آقون در کفایه ذکر کرده بود، جواب مرحوم نائینی به همون برمی گرده، نه اینکه جواب مستقلی نسبت به اون باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.